أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم میرزا رضوان الله علیه جواب چهارمی دارند نسبت به توهم دومی که صاحب کفایه عنوان فرمودند. توهم دوم عبارت از این بود که در این قسم ما سببی داریم و مسببی. این که کلی بقا داشته باشه و ما استصحاب کنیم بقا کلی را، این مسبب از آن است که این کلی در ذهن فرد طویل محقق شده باشه. بنابراین فرد طویل لا محاله سببیت پیدا میکنه نسبت به استصحاب کلی، نسبت کلی ما. ما نسبت به فرد طویل یک استصحابی داریم در خود فرد و اون این است که ما یقین به حدوث فرد طویل که نداریم. یحتمل حادث شده باشه، یحتمل این حادث نشده، فرد قصیر حادث شده، پس مسبوق به عدم حدوث هست. عدم حدوث که حالت سابقه در فرد طویل هست استصحاب میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه عدم پیدایش، عدم حدوث فرد طویل. این استصحاب سببی است، این استصحاب در ناحیه سبب جاری شده. ما استصحاب در ناحیه کلی که میخوایم جاری کنیم، استصحاب در ناحیه مسبب، استصحاب سببی همیشه حاکم هست بر استصحاب مسببی. بنابراین استصحاب عدم حدوث فرد طویل موضوعی برای استصحاب کلی باقی نمیگذاره. خاطرتون هستی که این توهم دوم بود که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرد. مرحوم صاحب کفایه خودشون سه تا جواب دادن. جواب دادن اولا سببیتی در کار نیست، عینیت، و بعد به فرض سببیت هم در اینجا باز مشکلی ما نداریم چون لوازم عقلی هست. و خاطرتون هستی که این گذشت. مرحوم میرزا از این اشکال جوابی میدن. جوابی که ایشون میدن، ایشون میفرمایند استصحابی که شما در ناحیه سبب جاری میکنید که عبارت است از اصل و استصحاب عدم حدوث فرد طویل، این استصحاب در ناحیه سبب خودش جاری نمیشه. چرا؟ چون مبتلا به معارض هست. معارضش چیه؟ معارضش استصحاب عدم حدوث فرد قصیره. این تنها که نیست، این کلیه ما در ضمن دو فرد مردده، یا اینه یا او. شما استصحاب میکنید عدم حدوث فرد طویل رو، خب در مقابل این استصحاب اگر خودش بود اشکال وارد بود، در ناحیه سبب استصحاب جاری شده، موضوع رو در ناحیه مسبب از بین میبره برای استصحاب. اما اشکال اینه که این استصحاب در ناحیه سبب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون مبتلا به معارضه. معارضش چیه؟ استصحاب عدم حدوث فرد قصیر. این دوتا با هم معارضه میکنن. وقتی معارضه کردن ساقط میشن. پس ما در ناحیه سبب یک استصحاب بلامانه و بلامعارض نداریم. استصحاب در ناحیه مسبب که کلی باشه جاری میشه بدون اشکال. این جواب مرحوم نائینی هست رضوان الله علیه. البته در حواشی یا شروع هست که یمکن که این جواب رو بتونیم از کلام آخوند استفاده کنیم، اما اگرم بتونیم استفاده کنیم به این تصریح و صراحتی که مرحوم نائینی فرموده در کلام آخوند نیست، که در اینجا این اشکال رو ایشون جواب میدن مبتنی بر قبول سببیت، یعنی سببیت رو بپذیرید. یه وقت مثل مرحوم آخوند اصلا میاد سببیت رو قائل نیست، میفرماید عینیت. اگر عینیت بگیم که اینجا دیگه حرفی باقی نمیمانه. بنابر مبنای سببیت که این سببیت رو قبول بکنیم، فرمایش مرحوم میرزای نائینی این است که در اینجا این اصل در ناحیه سبب جاری نیست، مبتلا به معارضه، بنابراین استصحاب در ناحیه مسبب جاری میشه، اشکالی نداره، در کلی میگیم استصحاب جاری میکنیم. این فرمایش مرحوم میرزاست. سیدون الاستاد رضوان الله علیه اشکال میکنند به این جواب مرحوم میرزا و فرمایش مرحوم میرزا، و جواب عبارت از این است که ما در اینجا دو تا استصحاب که داریم و شما جناب میرزا میفرمایید اینا معارضه با هم میکنند، دو صورت داره. یا هر دوتای این استصحاب ها که ما میخوایم جاری کنیم محل ابتلا هستند، یا یکی از اینها محل ابتلا هست. این سؤال رو ما میکنم. اگر هر دوتا استصحاب محل ابتلا هستند، فرض این باشه، اگر اینجوره، ما اصلا نیاز به جریان استصحاب در این دو طرف نداریم. چرا؟ چون علم اجمالی به وجود حیوان اما در ضمن این و اما در ضمن او کفایت میکنه برای ترتب آثار. علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه. شما علم اجمالی دارید که حالا این انسان کلی یا حیوان، یا در قالب این فرده یا در قالب اون فرده، خالی از این دوتا نیست، این میشه علم اجمالی. اینجا اگر هر دو مورد قصیر و طویل داخل در محل ابتلا باشند، اینجا استصحابی جاری نمیشه که معارضه کنند با هم، بلکه در اینجا خود علم اجمالی به وجود احد الفردین کافی هست برای ترتب همه آثار، و مع وجود علم اجمالی شکی دیگه باقی نمیمونه که مجرای استصحاب باشه. این صورت اول. اگر آمدیم و گفتیم دوتا استصحاب داخل در محل ابتلا نیستند، که ایشون میفرماید این درسته. چرا؟ برای اینکه اگر کلی ما، حیوان ما در قالب فرد صغیر هست، در داخل قالب فرد قصیر هست، این منتفی شده، از بین رفته. اگر در قالب فرد طویل هست باقی مونده، به قول آقایون بعد از مضی سنتین الان ابتلاء من به چیه؟ به فرد طویل یا به فرد صغیر؟ فرد صغیر وجود نداره که محل ابتلا باشه، فقط بیمان فرد طویل. خب استصحابی که محل ابتلا نباشه، داخل در محل ابتلا نیست، جاری نمیشه، شک فعلی در مورد صدق نمیکنه. فقط ما در اینجا یک استصحاب داریم داخل در محل ابتلا و اون استصحاب عدم حدوث فرد طویله. بنابراین اشکالی که مرحوم نائینی میفرماید که این استصحاب عدم حدوث فرد طویل در ناحیه سبب جاری نمیشه، این عرضم به حضورتون که چون معارض داره، معارضی نداره. اینجا معارضش خارج از محل ابتلاءه، اصل در اون معارض قابلیت جریان نداره. پس ما در ناحیه سبب فقط یک اصل بیشتر نداریم و اون اصالت و عدم حدوث فرد طویله. این بیان ایشان هست در دفع جواب مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه. خب چی بفرمایید؟ چی میتونیم بگیم اینجا در جواب ایشون؟ یمکن ان یقال که در اینجا ما اون صورت علم اجمالی رو کارش نداریم، چون حرف قویی است. علم اجمالی در اینجا خودش موضوع هست برای ترتب آثار. ما این احتمال دوم که ایشان می‌فرمایند یک طرف از محل ابتلا خارجه، باز ما همون مطلب اصلی که شیخ فرمود و صاحب کفایه فرمود اون رو بیشتر در مقام جواب نداریم، که خدمت ایشون عرض کنیم که ما در اینجا بحثمون در استصحاب کلی است، نه در استصحاب فرد. وقتی استصحاب ما در ناحیه کلی است، این که فرد قصیر باشه محقق این کلی یا فرد طویل باشه، هر دوش در محل ابتلاء ما هست. چون اگر فرد قصیر باشه کلی باقی نیست، پس من لازم نیست آثارش رو مترتب کنم، و اگر فرد طویل باشه فرد باقی، من باید آثار رو مترتب کنم. این داخل در محل ابتلاءه. این که بگیم این طرف چون میدانیم از بین رفته، این درسته، اما اگر ما نظر در این استصحاب به فرد داشته باشیم، به فرد داشته باشیم نظر، درسته. اون فرد طویل اگر حادث شده از بین رفته، اما اگر کلی میگیم، این کلی عبارت از این است که در اینجا ما یک کلی داریم، این کلی یقین سابق داریم و اون حدوث احد الفردین، همونی که ایشون تعبیر میفرمایند به علم اجمالی، علم اجمالی داریم که این کلی در ضمن احد فردین محقق شده. وقتی در ضمن احد فردین محقق شده، الان بعد مضی سنتین آیا در بقای کلی یقین به انتفاع داریم یا شک در انتفاع داریم و عدم انتفاع، یا یقین به بقا داریم؟ کدام یکی از اینها؟ یقین به بقا که نداریم، یقین به انتفاع هم نداریم، پس میشه شک. پس این شک در قالب کلی محققه. ما در استصحاب چی میخوایم؟ یقین سابق و شک لاحق، و این در اینجا هست. این جوابی که ما از سیدنا الاستاد رضوان الله علیه میدیم چیز تازه‌ای نیست، همون مطلبی است که خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه در هر دو توهم، در جواب هر دو توهم روی این معنا تکیه کرده. یعنی ایشون اساس جواب رو همین قرار داده که بابا نبرید بحثو در فرد، اگر در فرد ببرید میشه فرد مردد، در استصحاب فرد مردد بیاییم بحث بکنیم. ما در فرد نمیبریم، صحبت این نیست که فرد من الحیوان مرددن بین القصیر و طویل در این دار هست یا نه. کلی حیوان، این کلی، کلی در قالب کلی دیدن، هم شما یقین سابق دارید هم شک لاحق دارید و اینجا استحساب جاری میشه. این جوابی که خدمت ایشون میشه عرض کرد. بفرمایید. بله. خب نه، ببینید اینجا در خود اصل اشکال خود توهمی که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده، توهم چی بود؟ اینکه این استصحاب کلی مسبب است از بقاء فرد طویل. وقتی مسبب از بقاء فرد طویل شد، ما در فرد طویل در خودش استصحاب عدم حدوث داریم، پس موضوع باقی نمیمانه برای این استصحاب در مسبب. اون وقت ناینی آمد فرمود بله در اونجا استصحاب هست، اما استصحاب جاری نمیشه بالمعارضه. درست شد؟ ایشون آمدن جواب دادن. جوابی که ایشون میدن عبارت از این است که آیا این دو طرف هر دو داخل در محل ابتلاء مکلف هستن یا نیستن؟ اگر هر دو داخل در محل ابتلاء مکلف هستن، علم اجمالی به وجود احده ما کفایت میکنه برای ترتب آثار، نیاز به استصحاب نداریم. اگر در اینجا یک طرف خارج از محل ابتلاء است، که خود ایشون نظرشون به این هست، اینجا ایشون میفرمایند استصحاب فرد طویل جاری، فرد صغیر قصیر جاری نمیشه چون خارج از محل ابتلاء است. بعد از سنتین که با شک میکنیم، فرض اینه که فرد اگر طویل باشه از بین رفته، چیزی که از بین رفته که معنا نداره داخل در محل ابتلاء باشه. عرض ما این است طبعا شیخ که بیان شیخ رو اینجا تکرار میکنیم، عرض ما این است که بله اگر شما نگاه به فرد بکنید همین جوره، فرد قصیر وقتی از بین رفته دیگه موضوع ابتلا نیست، فرد طبیر رو داریم موضوع ابتلا. لکه ما وقتی کلی رو نگاه میکنیم، ما نسبت به کلی اگر دید کلی داشته باشیم، اون وقت هم فرد قصیر داخل در محل ابتلا ماست هم فرد طبیر، چون فرد قصیر اگر باشه منتفی شده، پس آثارش رو الان من نباید بار کنم، پس ابتلاء منه. اگر طویل باشه من آثارش رو باید بار بکنم. این هست. اشکال سومی، دو تا توهم رو عرض کردیم، مرحوم آخوند در متن کفایه آمدن و ذکر کردند که توهم اولم یادتونه که عبارت از این بود که در اینجا استصحاب در کلی یدور و امره بین یک فردی که یقین به انتفاعش داریم و فردی که شک در حدوثش داریم، بنابراین یا یقین ما اینجا گیر داره یا شک ما گیر داره. خاطرتون هست دیگه، این توهم اول بود. توهم دوم این بود که در اینجا استصحاب در کلی مسبب است از استصحاب حدوث فرد طویل. درست شد؟ اگر ما استصحاب وقتی مسبب شد از عدم حدوث فرد طویل، استصحاب ناشی میشه از فرد طویل، در خود فرد طویل استصحاب داریم، اونجا استصحاب سببی داریم. اگر استصحاب سببی جاری کردیم دیگه استصحاب در ناحیه مسبب معنا نداره، جریانش حاکمه. این دوتا اشکال. یک اشکال سوم سید و استاد دارند که این که شما میفرمایید بر ماهای سعد فرمودن، این ریشه اینجا داره، چونم شاگرد بر ماها روحانی بودن، ریشه اینجا داره که حالا عرض میکنیم. این اشکال به نظر ما قویه، این رو علایه ها باید فکر کنیم دربارش، این راحت نمیتونیم از کنارش رد بشیم. ببینیم آیا اون جواب شیخ، چون اساس کلامی که آقایون دارن در اینجا لب کلام، ریشه کلام در مقام مصحح برای این استصحاب همین کلام شیخ که ما در کلی صحبت میکنیم نه در فرد. ایشون در این اشکال سوم یا توهم سوم، ولی یه توهم چهارمی هم بعدش دارن، در اشکال سوم ایشون میفرمایند ما در کلی که میایم و بحث میکنیم، کلی یک مفهومه، مفهومه، واقعیت که نداره، واقعیت عینی و خارجی که نداره، یک برداشته، یک انتظاره، کلی دارای افراد، شکی نیست، کلی انسان، زید هست، امر هست، بک هست. اما این نکته رو توجه داشته باشیم که هر کلی به تعداد حساس و افرادش تعدد پیدا میکنه. کلی در ضمن زید، کلی در ضمن امر، کلی در ضمن بکر. ما میان در مقام انتزاع این حساسی که برای کلی هست، این حساس رو در نظر میگیریم، انتزاع این کلیت رو میکنیم از اینها. و الا کلی یک واحد وحدانی نیست، یک فر، یک به اسلام مفهوم وحدانی نیست. کلی در ضمن فرد محقق میشه، در ضمن حسه محقق میشه، و هر حسه ای حامل کلی هست دیگه. حستون من الکلی رو به قول ایشون هر فردی داره. ایشون میفرمایند، این حالا مقدمه بود، اساس اشکال و کلام ایشون عبارت از این است که این ما رو هم درگیر کرده، خیلی اون توجه میشه فرمایند. ایشون میفرمایند آیونی که میان در اینجا بحث کلی میکنن و استصحاب کلی رو در نظر میگیرن، یه سوال ما داریم، آیا مفهوم کلی رو در نظر میگیرن یا وجود کلی را؟ این خیلی مهمه. مفهوم کلی مفهوم امر ذهنیه، همون قدر مشترک، همون برداشت کلیت و جزئیت که شما میکنید. اونی که ما در خارج ببینیم انسانه، اونی که در خارج ببینیم بقره، کلیت ما بیرون نمیبینیم حیوان. این برداشت، این مفهومه، این مفهومه. اگر شما در اینجا نظرتون این است که استصحاب رو ببرید رو مفهوم کلی، میخواید مفهوم کلی رو استصحاب کنید، مفهوم که موضوع اثر نیست، ارزشی نداره، شما استصحاب کردید مفهوم رو، خب ثم ماذا؟ مفهوم موضوع اثر نیست. یا اینکه شما نظرتون به کلی هست من حیث و وجود کلی، اگر آمدی کلی رو در وجودش میخواید بحث بکنید، چون وجوده که منشأ اثره، وجود کلی، وجود الحیوان خارجن، علوفه میخواد ببریم جلوش بریزیم، منشأ اثر هست. اگر در اینجا نظرتون وجود کلیه، یعنی الکلی به ما هو موجودون هست، این لا محاله نمیتونید از فرد جدا بشید، نمیتونید از فرد جدا بشید. کلی موجود همون جور که گفتیم، این کلی وجود هوایی که نداره در عالم اعظم بزرگ اعتبار باشه، این وجود خارجیشو شما میاد میگید، وجود خارجی در ضمن این حسه است، این حسه، اون حسه. ولذا بحثی که شما در این استصحاب دارید این است که من میدانم حیوان محقق شده، اما یا در قالب وجود حیوان، یا این وجود در قالب این حسه است، یا این وجود در قالب اون حسه است. خب اینجا گیر پیدا میشه، یعنی این اشکالی که در مسئله فرد مردد داریم اینن اینجا میاد، چون کلی گفتن و این تعبیر کلی مشکل رو حل میکنه. استصحاب در فرد مردد چیه؟ فردی که نمیدانم زید است یا امر است، مردد است، این رو میخوایم استصحابش کنیم. خب اینجا اون اشکالاتی که ما در باب استصحاب فرد مردد داریم و میایم مفصل میگیم، عیناً در اینجا هم هست، چون کلی وجود کلی حسه است در قالب زید، و وجود کلی حسه است در قالب امر، اینجا در حیوان طویل و در حیوان قصیر پیدا شده. اگر این حسه در قالب حیوان قصیر باشه که از بین رفته، اگر در قالب حیوان طویل باشه این حس که باقیه. بنابراین در اینجا ما چه چیزی رو میخوایم استصحاب بکنیم؟ شک در چی داریم؟ دوران امر بین بقا و بین انتفاع. بله این مطلب خوب بود. اگر شما میامدید مفهوم کلی، شیخ هم میفرماید، بیانی هم که ما عرض کردیم در جواب شیخ به مفهوم کلی میخوره، کلی به مفهوم نه به وجوده. اینجا یا در قالب زید است یا در قالب ام، یا در قالب فرد طویل است یا در قالب فرد قصیر، این کلی به این صورت. اما این مفهوم شما استصحاب مفهوم کردید، این استصحاب مفهوم موضوع اثره، منشأ اثره، این که به درد میخوره. این کلی موجود رو شما میخواید، بابا کلی موجود در ضمن فردشه، این فرد یه حسه کلیه، اون فرد یه حسه کلی. وقتی این کلی حسه ای ما مجبوریم بیان داخل بشیم، وقتی صحبت در وجود کلی میکنیم، وجود کلی یا در قالب فرد قصیر بوده یا در قالب فرد طویله. اگر این وجود در قالب فرد قصیر بوده که از بین رفته، اگر در قالب فرد طویل بوده که باقیه، پس چه چیزی رو ما میخوایم اینجا استصحاب بکنیم؟ اشکالی شده. این منشأ همون مطالب که شما، این اشکال ریشه اینه. و اساس مطلب در اینجا که مطلب مهمی است عبارت از این است که سوال ایشو، آیا شما استصحاب کلی قسم ثانی رو، این اشکال رو در استصحاب کلی قسم اول ندارید؟ چرا؟ برای اینکه در اونجا این کلی وجودشه در ضمن حسه، حسه هم واحده، ولذا اونجا گفتن چه استصحاب زید بکنید چه استصحاب کلی بکنید فرقی نمیکنه، چون این زید حستون من الکلی و این کلی وجودش در قالب زیده. اما در اینجا که مردد شده، اونم مردد بین قصیر و طویل شده، شما نمیتونید خودتون رو از این حسه های خارجی وجودی جدا بکنید و بعد استصحاب جاری بکنید. میشه مفهوم کلی، مفهوم قابل استصحاب نیست، مفهوم استصحابش منشأ اثر نیست. ما وجود الکلی میخواییم، الکلی الموجود، الکلی الموجود یا این وجود رو داره یا اون وجود رو داره، یا این حس رو داره یا اون حس رو داره. اینجا وقتی یکی از این دو حس رو داره، تمام اشکالات فرد مردد در اینجا هست. ولذا در اینجا ما اختلال داریم از ناحیه یقین و از ناحیه شک. از ناحیه یقین به حساب این که اگر در اینجا اون یقین سابقمون اگر فرد قصیر باشه که از بین رفته، پس یقین دیگه وجود نداره. اینجا شکی که هست، اگر فرد طویل باشه شک وجود نداره، فرد طویل هستش اما شک در حدوثشه. این اشکال رو داریم اینجا، این اشکال ایشون. خب از این اشکال چی میخواد جواب بدید؟ بله بله، شک در حدوث اونم دارید، بله اونم هست، فرق میکنه. باشه، به هر حال شما در اینجا همون توهم اولی که بود در واقع این تبیین میکنه همون رو، که در اینجا شما اختلال یا در ناحیه یقین دارید یا در ناحیه شک دارید. استصحابم از ارکانش یقین و شک. این عرضم به حضورتون که یک اشکال ایشون، و این اشکال قویه به نظر ما، این اشکال به نظر ما قویه. و حالا صحبت میکنیم، ما به هر حال جواب میخوایم بدیم، اما اشکال انصافا قویه، چون چیزی که دستمون رو میبنده یعنی گیرمون میندازه همین سوالی است که ایشون مطرح میکنن. سوال اینه، مفهوم کلی میگید یا وجود الکلی؟ وجود دیگه برداشت نیست، ذهنی نیست، وجود خارجیه، حس است. اینم که کلی ما میگیم، این کلی ایشون میفرمایند که کلی دارای افراده، افراد به این معنا که هر حصه ای از کلی یه تیکه از کلیه، یه تیکه در ضمن زیده، یه تیکه در ضمن امره، یه تیکه در ضمن بکره. این کلی حصه حصه است و لذا در قالب حصه های خودش هست که بروز و ظهور میکنه. این عرضم به حضورتون که اشکالی است که ایشون دارن. عرضم به حضورتون که وقت نمیکنیم از رو این اشکال رو بخوانیم که حالا این تیکه رو اناده فرماید. ان المستصحف فی محل الکلام هو وجود الکلی لا مفهومه و عنوانه از لا اثر به نسبت اله، یعنی مفهوم و عنوان. و من الواضح ان المتیقن من وجود الکلی این مرددون بین الطویل و القصیر و یتعطا ما تقدم من الاشکال فی استصحاب الفرد المردد من عدم شک فی بقاء ما هو المتیقن از المتیقن المردد غیر متعلق لشک علی کل تقدیره از هو علی احد تقدیریه مقطوع الارتفاع فلا یمکن ان یشار الی الکلی الموجود سابقا و یقال انه مشکوک فعلا علی ما تقدم بیانه بل الاشکال من ناحیت عدم الیقین بالحدوث لو سلم متعت هنا ها هنا ایزن لان وجود الکلی معلوم اجمالا فالعلم یتعلق بالجامع بین الفردین فلاحظ. اون وقت ایشون اشکال دیگری رو هم طرح میکنن و اون اشکال هم باز به هر حال مهمه. اشکال عبارت از این است که ما در اینجا در قسم سوم از استصحاب کلی تمسکه، یعنی این استصحاب رو اگر بخوایم حجت کنیم این تمسکه به ادله استصحاب هست در شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه. چرا؟ ایشون میفرمایند که با این احتمال که کلی موجود باشه در ضمن فرد قصیر حسه اون باشه، که این فرد قصیر متیقن الارتفاع هست، اینجا احراز نمی کنیم ما که نقض یقین به شک باشه، به شک باشه، بلکه نقض یقین به یقینه و این میشه شبهه مصداقیه برای ادله استصحاب. خب شما تمسک به عام رو در شبهات مصداقیش میگه چی؟ میگه لا یجوز تمسک به عام فی شبهات مصداقیه. این حالا باز توضیح میدیم. این اشکال دوم ایشون. ولذا حالا تا اینجا که رسیدیم فرمایش مرحوم شیخ گفته شد، فرمایش مرحوم آخوند گفته شد، صاحب قوانین همون جور که عرض کردیم حرفی که داره حرفی سلایه ها. مرحوم شیخ ولو فرمود لم نعرف وجهه، اما نه وجه قوی داره حرف صاحب قوانین. بعد در اینجا اون توهم، دوتا توهمی هم که باز مرحوم آخوند ذکر کرد و شیخ جواب داد، آخوند جواب داد، طبعاً شیخ خودش هم جوابایی داشت، خوبه جوابها قویه، اما این شبهه سوم علی ای حال ما رو به گیر و گور میاندازه و اون گیر و گور اینو باز شما فکر کنید. ما جوابی حالا ما بر اساس همون مطالبی که شیخ داره خواهیم داد، اما این اشکال از نظر ما انصافا قویه که در اینجا مفهوم الکلی شما مورد نظرتونه یا وجود الکلی، وجود کلی کدام کسی؟ تا فردا انشاءالله و السلام. پس فردا، فردا شهادت وجود مقدس امام حادیث و درس میگی، پس فردا انشاءالله.